أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. فصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. یکی از مباحثی که مربوط به قاعده ید هست این است که آیا همون طوری که در رابطه با ملکیت ید حجت بر ملکیت بود، بالجمله کما علیه مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه، یا فل جمله که بعضی از محققین از متأخرین قائل شدند، علی حالین ید حجت بر ملکیت بود و روایات واردهی که ذکر شده بود را عرض کردیم. ظاهر اون روایات این است که می شود استفاده ملکیت کرد. این جهتی که مورد بحث است این است که آیا همون گونه که ید حجت بر ملکیت است می توانیم بر اساس ید شهادت بدیم بر ملکیت، و مستند ما در شهادت شاهد هم همون ید باشد؟ مثلا نزاعی شده است در رابطه با ملکی، یکی ذلیت است و یکی غیر ذلیت، میرن در محکمه. حالا دو نفر یا یک نفر بخواد شهادت بدهد بر ملکیت برای ذلیت و مستند شهادتش هم همین باشد که من در دست او میبینم و او رو ذلیت میدانم، آیا طبق این که او ید بر او واقع شده است بر اساس این و این آقا استیلاء او را بر این مال میبیند و مشاهده میکند، طبق این استیلاء میتواند شهادت بدهد بر این که این ملک اوست، یا اینکه نه شهادت بر ملکیت استنادن الى کونهی ذلیت این صحیح نیست؟ این حاصل بحثی است که ما، یعنی موضوع بحثی است که در اینجا داریم. بحث یک مقداری طویل و زیل هست، ولیکن مطالبی که در اینجا بیان شده است بسیار مفید هست. خب چه ثمره‌ای دارد که ما بتوانیم طبق این که شخص ذلیت است و استیلاء بر مالی پیدا کرده است شهادت بدیم بر ملکیت او استنادن به کونهی ذلیت، یا اینکه نتوانیم شهادت بدیم؟ چه ثمره‌ای دارد؟ ثمره در کجاست؟ چون یه وقت شهادت بده شخص بر این که این مال ملک اوست، یه وقت شهادت میدهد بر این که او این مال در دست اوست. همون جوری که در اون روایت اگر خاطرتان باشد که امام سلام الله علیه خواستن شبهه او را از بین ببرن، اون شخص گفت من اگر شهادت بخوام بدم شهادت میدم که این مال در دست اوست، اما شهادت نمیدم ملک اوست، ممکنه در دست او باشد نه به عنوان ملکیت، به عنوان مثلا امانت باشد یا به عنوان غصب باشد، وجوه دیگری که برای استیلا وجود دارد. همیشه اینجوری نیست که مساوی باشد استیلا با مالک بودن. خب چه فرق دارد بین این که بگیم آقا این ذلیت است، خب یادم که حجت بر ملکیت است، یا بگیم او مالک است، شهادت بر ذلیت بودن یا شهادت بر مالک بودن چه تفاوتی با هم دارد در رابطه با اثری که میخواد مترتب بشود؟ شما بگویید او ذلیت است، خب او تصرفات که متوقف بر ملکیت است از او صادر میشود. اگر بگید او مالک است، ایزن تصرفات متوقفه علل ملک صحیح است از او صادر بشود. پس فرقی بین شهادت بر ذلیت بودن یا شهادت بر مالک بودن نباید باشد. این توهم ممکن است از کسی صادر بشود، بگه پس چرا ما بحث بکنیم که می شود شهادت بر این که او ذلیت است بدهد یا شهادت بدهد بر این که این ملک اوست. بلکه بعضی ترقی هم کردن، گفتن علاوه بر این که این بحث فائده ندارد، شهادت در کجا لازمه؟ گفتن اصلا این به اصطلاح مخلم هست، شهادت در باب دعوا لازمه، ولا ابتدا به ساکن لازم نیست کسی شاهد بیارد برای چیزی. اگر یک مدعی پیدا شد و هر حال در اینجا میتواند حالا فرض کنین اقامه شاهد کند، تا دعوایی به میان نیاد که شاهد نیاز نیست. نیاز به شاهد در فرضی است که به اصطلاح اقامه دعوا بخواد بشود. و واضح است که بیانیه ای که مستند به ید بشود ارزشی ندارد در باب شهادت. آقا بگن که مثلا فرض کن این دو نفر رو ببرد و بگد که من مالکم، چرا؟ چون ذوالیدم. حالا اون دو نفرم آقا شهادت دادن این مالکه چون در ید اوست، مگه هر چیزی که در دست کسی بود دلیل بر این است که مالک باشد؟ قاسبین غصب میکنن و در یدشون هم تازه اون مال مقصوبه هست و معذالک کسی اگه بنا باشد طبق ذوالیت بودن شهادت بده، میتونن برن بگه بله ما دیدیم که در دست این آقاست و این سلطه برو و استیلای برو دارد و طبق اون شهادت، این شهادت پذیرفته است ابدا. شهادتی که مستند به ید باشد، پس بنابراین شهادت در کجا لازمه؟ در باب دعوا. شهادتی که مستند به ید باشد ارزش ندارد. پس بنابراین این نزاع که ما بگیم طبق ید میشه شهادت بدیم یا نه چه فایده‌ای دارد؟ این شبهه را بعضی ها کرده اند. ثمره در این بحث در جایی است که کسی که اطلاع بر این که این آقا ذوالید است داشته باشد، یک نفر باشد نه دو نفر، یک نفر شاهد عادل اطلاع دارد که این آقا استیلاء بر این مال دارد، خب، و در اینجا فرد دیگری هم در مقابلش باشد که اون به ید استناد نمی کند، میگه نه این مال ملک فلان آقایی است که این آقا از او مثلا غصب کرده است یا از او به عنوان آریه یا امانت گرفته است. خب اینجا دو نفرن، یکی شهادت دارد میدهد بر این که این آقا ذوالید است، دیگری شهادت میدهد بر این که غیر این شخص، یعنی اون فرد سابق، او مالک هست. ذوالید بودن رو نمیگه، او میگه او مالک هست. اینجا ثمره روشن میشود. چرا؟ چون اگر ما امارات و طرق ظنیه را قائم مقام علم بدانیم، که ما اینکه بسیاری از فقها آمدن امارات و به هر حال طرق ظنیه را قائم مقام علم دانستن، گفتن اینا علم تنزیلی است، اینا را تنزیل کردن منزله علم. اگر این را بدانیم، خب در اینجا شهادت هر یک از این دو نفر، چه اون کسی که اطلاع دارد از این که این آقا ذوالید است و چه اون فردی که شهادت میدهد برای این که این مال قبلا ملک فلانی بوده است، هر دو شهادت به مسبب دادن، چون ملکیت مسبب است. از چی؟ از سبب. حالا سببش بی بوده، هبه بوده، ارث بوده، هر چی باشد. پس اینا هر دو دارن شهادت میدن به مسبب. نهایت این آقا بر اساس ید شهادت میدهد به ملکیت برای ذوالید، اون آقا بر اساس این که خودش حالا مثلا علم دارد به این که قبلا ملک اون آقا بوده است، ولی علم این آقا برای ما علم‌آور نیست. اگر یک شاهد عادل هست، نهایتش این است که زناور باشد. پس در اینجا هر یک از این دو، هر دو نفر، یعنی چه ذوالید چه اون طرف مقابل که با این نزاع دارد، دوتایی طریقی نسب کرده ان، ولی طریق اینها با یکدیگر متفاوت هست. اینجا این بحث فایده دارد. خب اگر بیانه برای ملکیت قائم بشود، خب واضح است که بیانه برای ملکیت مطلب را تمام می کند، ولی بیانه بر ملکیت هیچ کدومشان ندارن. بیانه دو تا شاهد عادل است، اینجا هر کدومشان یک شاهد دارن. پس این در این صورت. خب حالا هر کدومشان شاهد دوم بیاورد، ثمره در اینجایه، کسی که شاهد دوم بیارد قول او حاکم می شود. و اما این در صورتی است که شهادت به ملکیت بدن، و اما اگر شهادت به سبب بدن، که هر فردی شهادت به سبب بدهد، مثلا سبب ملکیت را کسی که برای ذلیت شهادت میدهد چیزی بداند، مثلا بی بداند، سبب ملکیت برای به اصطلاح غیر ذلیت که طرف مقابل هست را اون شاهد مقابلش به عنوان مثلا ارث میداند، سبباشو متفاوته. یا مثلا فرض کنیم بگید برای او وقف شده اصلا و او جزء موقوفون علیه هم است، یا خود او به تنهایی موقوفون علیه است. در اینجا بیانه فایده ندارد، بیانه بر احد و سببین تمامیت پیدا نمی کند تا اثر بیانه مترتب. پس بیانه اگر بر مسبب قائم شد تمام است، ولی بیانه بر سبب تمامیت تمام نیست. لذا شهادت بریت بر فرضی که ذکر شد اثری ندارد، ولی شهادت بر ملکیت اثر دارد. برای خاطر اینکه وقتی شهادت به ملک میدهد این میشود یک جزء بیانه، شاهد دوم اگر بیاید بیانه تمام میشود و اثر در این فرض ظاهر میشود. این نهایت ثمره‌ای که در اینجا متصور هست. علی حالین به طور کل آیا میشود طبقیت شهادت داد یا خیر؟ ظاهراً حسب موازینی که ما در باب شهادت داریم طبقیت کسی نمیتواند شهادت بدهد، چون ید نهایتی چیزی که هست این است که حالا اون غیر از اون بیانی که در روایت وارد شده است. در اینجا داریم عرض میکنیم طبقیت نهایت چیزی که محسوس شاهد است این است که استیلاء او بر این مال واقع شده است، اما ملکیت به هیچ یک از اینها صادق حاصل نمی شود. ما از کجا می دانیم قاصب هم یدش بر مال غصبی واقع می شود؟ به هر حال ید کاشف از ملکیت به تنهایی نیست. موید فقط شما می تانید شهادت بدید به این که این در ید اوست، همون جوری که در روایت سائل به امام علیه السلام عرض کرد من شهادت می دم که انهو فی یده، این مقدار رو میتونه. چرا؟ این مشهود اوست. شهادت باید ان حسن باشد نه ان حدسن. با حدس نمیشه شهادت بده شخص، باید ان حسن باشد. اونی که محسوسه این است که این مال در ید اوست و این آقا استیلای بر او پیدا کرده است، همین مقدار محسوس ماست، زائد بر این محسوس ما نیست. لذا شهادت بر ملکیت دادن در اینجا طبق اینکه او ید برش واقع شده است جائز نیست. جهتش هم این است که شاهد در این حال این که در حقیقت انشائی دارد، ولی انشاء محض نیست، اخبارم در اینجا وجود دارد و اون اخبارش این است که خبر دارد میدهد به این که این شی در ید اوست یا حتی ملک اوست. این به عنوان خبره، اگه به عنوان خبر بدانیم قهرن در اینجا احتمال صدق و کذب هر دوش وجود دارد و کلام این شخص مخبر در اینجا مستند به حدس است نه به حس. حدسن میگوید که چون این استیلا دارد حدس میزنیم که پس مالک باشد، ولی این حدس کفایت نمی کند برای اینکه مجوز باشد برای این آقای شاهد نسبت به شهادت دادن. البته اگر ما شهادت را همون جور که بعضی ادعا کردن به عنوان خبر بدانیم این هست، و اما اگر به عنوان انشاء بدانیم و بگیم شاهد در حقیقت دارد به اصطلاح انشاء این معنی مشهودون به را برای مشهودون له می کند، اگر این باشد دیگه بحث صدق و کذب ازش ساقط می شود، چون در انشائیات صدق و کذب معنا ندارد. پس این یک بحث مبنایی می شه. خب ید شخص بر فرض حجت بر ملکیت باشد، اما اگر ما شهادت را اخبار بدانیم این معناش این نیست که این اخبار حتما صادق است و مطابق با واقع است، ممکن است اخبار این غیر مطابق با واقع باشد. پس این احتمال در اینجا وجود دارد. ولی اگر ما شهادت را از سنخ انشاء بدانیم که بعید نیست، کما اینکه رأی مرحوم شیخ رضوان الله علیه این چنین بود که کلام به هر حال شخص را نسبت به اینکه این شخص ذلیت هست این رو به عنوان شهادت می دانستن و شهادت هم از سنخ انشائیات. اینجا دیگه بحث صدق و کذب در میان نیست، انشاء می کنند الا اینکه این آقا اگر به مجرد، یعنی اشکالی که در اینجا هست اینه که شهادتی که مستند به حدس باشد جایز نیست. این انشاء حتی ممکن است گفته بشود که این شخص طبق این حدس اگر اخبار انشاء کرده از شهادت را موجب فسق او هم بشود، موجب فسق او هم بشود. بعضی ها گفتن آقا ما شهادت را از سنخ اخبار می دانیم، ولی شهادت همون جوری که حجیت دارد نسبت به اصطلاح ملکیت، نسبت به لوازم او هم، لوازمش هم به هر حال بار بشود. خب یکی از چیزهایی که به عنوان لازم مالک بودن هست این است که اگر کسی دید ملکیت او را بر اساس ید، جواز شهادت هم قهرن خواهد داشت، به اعتبار اینکه ید یعنی این اماره، ید اماره است، این اماره که ما اینکه نسبت به مورد حجیت دارد، نسبت به لوازمش هم حجت باشد. اگه نسبت به لوازمش حجت شد، جواز شهادت برای شخص میاد، میتواند استنادن الالیت شهادت بدهد، بگه که بله چون این اماره بر ملکیت دارد و اماره را ما کما اینکه حجت در موردش میدانیم، نسبت به لوازمش هم حجت بدانیم، پس بنابراین این آقا مالک است، منم شهادت بر ملکیت میدم و شهادت من مستند به ید او میکنم، مستند به استیلاعی میکنم، نه به امر آخری. این مطلب هست. اما تحقیق این است که حتی خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم عرض کردیم این چنین قائل است که نسبت به لوازم اعتبار ندارد این به اصطلاح قاعده ید، ولو این که در با سایر امارات این حرف را بزنیم، ولی در رابطه با ید نسبت به لوازمش این به اصطلاح اعتبار را قائل نیستن. خب اگر این چنین باشد، پس معلوم شود که حکم شرعی بر ملکیت در باب ید مترتب بر معدای ید مباشرتن نیست، بلکه یک عنوان ملازم با این معدا وجود دارد و این عنوان ملازم موجب شده است که ما قائل به ملکیت در باب ید بشویم و این موجب حجیت در لوازم در حقیقت نخواهد شد. پس اگر قائم بشود ید بر ملکیت یا ید بر ملکیت به هر حال حجت بدانیم، در حقیقت به دلالت مطابقی نیست، به دلالت التزامی است، نه به دلالت مطابقی. به دلالت مطابقی دلالت دارد بر این که اون استیلای بر این مال پیدا کرده است. بل التزام چرا استیلا پیدا کرده است؟ چون مالک است. پس مطابقتن استیلا را میرساند، التزامن ملکیت را میرساند. پس حکم شرعی به ملکیت بر معدایت بلا واسطه ثابت نمی شود، مباشرتن یعنی بالمطابقه، مطابقتن ثابت نمی شود، اما التزامن ثابت می شود. خب این به خلاف بینه هست. ببینید تفاوت بین ید و بینه. بینه اگر بر چیزی واقع شد، بر ملکیت مثلا، این دلالت التزامی دارد بر این که، دلالت التزامیه دارد بر این که اگر اخبار از اون ملکیت بکند مطابق با واقع است، اون بالالتزام این معنا رو میرساند و این حجت است. بینه را حجت میدانیم هم نسبت به مدلول مطابقیش، هم نسبت به مدلول التزامیش. مدلول مطابقیش ملکیت است که قامت البینه علیها، و مدلول التزامیش این است که میتواند شهادت بدهد بر این که این ملک اوست در محکمه و بینه نسبت به اون چیزی که قائم بر او شد و نسبت به لوازم او نسبت به هر دو حجیت دارد. لذا آثار و لوازم ملکیت در موردی که بینه قائم شد بار می شود و این به خلاف قاعده ید است که مدلول التزامی ید را نمی پذیرند. اگر ما این مبنا را قائل بشویم که ید فقط به نسبت مدلول مطابقیش اعتبار دارد که ملکیت باشد، ولی نسبت به مدلول التزامی که جواز شهادت بر اساس ید، جواز شهادت استنادن الی ید، این رو دیگه ما معتبر ندانیم، ما به تفاوت بین قاعده ید و بین بینه بسیار واضح می شود. پس حکم شارع به ملکیت برای مورد ید این حکمی است که در خصوص همون ملکیت است و از این تجاوز نمی کند، در رابطه با مدلول مطابقیش هست به اعتباری، یعنی اون چه که ما بالمطابقه می بینیم این است که این آقا ذلیت است. در اینجا شارع فرموده است اگر ذلیت باشد مالک است، الا در جایی که قرینه برخلافش باشد، دلیلی برخلاف داشته باشیم. در باب بینه اینجوری نیست. اگر بینه اقامه کرد بر این که این آقا مالک این فرش است، مول بل مطابق ملکیت براش ثابت می شود، بل التزام شما آثار ملکیت، یعنی وقتی بینه قائم شد شما شهادتتان رو مستند به بینه بکنید به منزله این است که شهادتتان رو مستند به علم خودتان به ملکیت بکنید. مثل که مثلا شما دیدید و با خبرید که این آقا خریده، یا میدونید آقا به ارث او رسیده و امثال ذلک، اسباب رو میدونه، اگر علم به این که این فرش رو این آقا خریده است دارید، طبقی نمیتونی شهادت بدین برای این که این آقا مالک است، شهادت بر ملکیت میدید. شهادت شما مستند به چی شده است؟ به علم شما. وقتی بینه قائم شد بر ملکیت، بینه ها نید، بینه قائم شد بر ملکیت، این بینه به منزله علم شماست به ملکیت. چطور در فرض علم شما جایز بود شهادت بدین بر مالک بودن این آقا و بر ملکیت این مال بر این آقا؟ الان هم که بینه قائم شده است قشنگ میتوانی شهادت بدید برای این که این آقا مالک است. ولی اگر نه، بینه ای در کار نیست، علمی هم شما به اعتبار مثلا در گذشته هم ندارین که سبب نقل به این آقا چی بوده، نه علم دارید نه بینه، فقط ید هست، طبق ید نمیتونید شهادت بدید. طبق ید فقط میتونید بگید آقا این مالک است به اعتبار اینکه ذلیت است، احکام مالک بودن هست، ولی شهادت بر ملکیت جایز نیست. لذا نگید آقا چطور شما میگید این مالک است طبق ید ولی شهادت نمیتونه بدین. چرا؟ چون شهادت باید مستند به حس باشد نه به حدس. و بینه را که شارع اعتبار کرده است، بینه را اعتبار کرده است با لوازمش، لذا بینه قائم مقام علم میشود و به منزله این است که شما انحسن به مالک بودن این آقا رسیدید، ولذا اگر بینه قائم شد کنهو شما عالمید به اینکه این آقا مالک است. پس یجوز و شهادت استنادن الال بینه ولا یجوز و شهاده استنادن الال ید. لذا مشهور و معروف فقها در این بحث قائل بر اینن که شهادت استنادن الال ید جایز نیست و وجهش هم همین است که ما باید در باب شهادت انحسن باشد، یا چیزی که نزل منزلت الحس، نزل منزلت العلم. در موضوع جواز شهادت علم اخذ شده است. خب حالا ما باید ببینیم که اخذ علم در موضوع شهادت چه نحوه است. سه جور متصور هست. بعد این سه نحو را وقتی توضیح دادیم باید ببینیم ما نحنفی که ذلیت هست اگر بخوایم شهادت بدیم از کدوم قسمه. تارتن ممکن است علم به عنوان جزء موضوع در جواز شهادت اخذ شده باشد. این یک احتمال، یعنی یک جهتی که باید بحث بشود که علم در موضوع جواز شهادت مأخوذ است به عنوان جزء. امر دومی که باید درباره او بحث بشود این است که اگر علم موضوعیت پیدا کرد، علا نحو صفتیت است یا علا نحو طریقیه. یک مطلب مهمه، یعنی باید این علم به عنوان طریق استفاده بشه. حالا تفاوتش عرض میکنیم در جایی که توضیح میدیم. به عنوان طریق هست ولو اینکه شخص متصف به عنوان عالم نشود، یا نه این به عنوان وصف است، یعنی اگر او عنوان عالم پیدا کرد جواز شهادت دارد، اگر وصف علمیت پیدا نشد جواز شهادت ندارد. حالا تفاوت علم وصفی یا علم طریقی در موردی که بحث میکنیم روشن خواهد شد. امر سومی که باید بحث بشود این است که آیا امارات قائم مقام علم در اون جایی که به عنوان موضوع اخذ شده باشد میشوند یا نمیشوند. این جهات ثلاثه است که در تحقیق این مطلب که مشهور فرمودن ما نمیتوانیم به هر حال شهادت بدیم استنادن الالیت، در تحقیق این مطلب باید این نکات ثلاث و این جهات ثلاثه مورد بحث قرار بگیرد. اما مسئله این که علم در موضوع جواز شهادت اخذ شده است و جای جایز از شهادت دادن که انسان علم به مشهودون به برای مشهودون له داشته باشد، این یک امری است که به هر حال درش تردیدی نیست، همه بزرگان قبول دارند. برای خاطر اینکه شهادت را علی تحقیق وقتی ما انشاء بدانیم، شما یعنی دارید به اصطلاح ادعا میکنید، ادعا هست، یعنی شاهد در حقیقت خودش طرف قرار میده با اون مشهودون علیه، شاهد برای مشهودون له هست و در مقابل مشهودون علیه هست، پس این طرف قرار گرفته، دعوا در میان است و این در حقیقت دارد انشاء میکند معنایی را که اون طرف مقابل منکر این قضیه است. متوجه این؟ خب پس بنابراین هم روایات هم زیاد است در این جهتی که اگر شهادت بخواد بده شخص باید علم داشته باشد نسبت به مشهودون به برای مشهودون له، اگر چنین علمی نداشته باشد حق شهادت دادن ندارد. کما اینکه روایات وارد شده است که انسان طبق حدس و گمان نمیتواند برای کسی شهادت بدهد، من گمان میکنم این چنینه یا به هر حال فلان، این صحیح نیست. باید علم داشته باشین به این که به هر حال این مشهود له اون چرا که ادعا میکند برای شما باید معلوم باشد عن حسین، اگر معلوم نباشد عن حسین حق شهادت دادن ندارید. این جهت اولای از بحث زیاد دیگه نیازی به بحث اینها نیست، یعنی شما روایات باب شهادت را در کتاب شهادات که مراجعه کنین میبینین پر از این مضمون، لذا دیگه بیشتر از این لازم نیست. امری هم است که مسلم است اندل کل، کسی هم در این جهت منکر نشده است. و اما جهت دوم که آیا به نحو صفتیت اخذ شده است یا به نحو طریقیت، در اینجا باید بحث کرد که آیا اساساً در باب شهادت امکان دارد ما علم را به نحو صفتیت اخذ بکنیم یا اینکه امکان این معنا اصلا نیست و علم در باب شهادات فقط جنبه طریقیت دارد. بعضی ها قائل شدن که آقا اصلا امکان علم صفتی در باب شهادت معنا ندارد، در باب شهادت علم در باب قضاوت چرا؟ در باب قضاوت میگیم آقا علم قاضی، اگر به هر طریقی علم به هر حال اون چرا که میخواد حکم بکند پیدا بکند، میتواند طبق علمش حکم کند. ولی در باب شهادت علم طریق است که نسبت به مشهودون به شما انحسن رسیده باشین، چون انحسن رسیدین لذا علم پیدا میکنید. اینجا جنبه طریقیت دارد. خب اگر ما گفتیم طریقیت محض دارد، اخذ علم طریقی در موضوع معنا ندارد. خب پس این بحث که آیا به نحو صفتیت اخذ بشود یا طریقیت، این در صورتی است که هم بشود به عنوان صفتیت اخذ بکنیم، بگیم آقا کسی که شهاده اند باید عالم باشد، از هر طریقی علم پیدا کرد، عالم بودن او میزان است، معلوم به نقشی ندارد، یعنی متعلق علم او ممکن است علمش خطا باشد، ولی این اگر علم پیدا کرد طبق علم میتواند شهادت بدهد ولو علمش مطابق واقع نباشد. جنبه طریقی اگر گفتیم، میگیم علم به محو علمون ارزشی ندارد، شما باید برسید به معلوم. حالا اگر فرض کنین به اون معلوم رسیدید ولو اینکه علمم نبود، اینجا میتونید شهادت بدید یا نه؟ علمم پیدا نکردی ولی به معلوم به رسیدید، اینجا چه فرق میکند؟ اگر علم صفتی بود، چون شما عالم نیستید نمیتونید شهادت بدید، ولی اگر طریقی بود میشود امر آخری جایگزین علم در طریقیت بشود، ما نزل منزلت العلم جایگزین بشود. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه علم را در باب شهادات می‌فرماید فقط جنبه طریقیت دارد. چرا؟ چون علم را اگر ما در موضوع اخذ بکنیم، معنای اخذ علم در موضوع این است که علم را با جمیع ممیزاتش از سایر صفات اخذ کرده باشیم. خب جهت ممیزه علم از ماعدایش چیست؟ در اینجا ما به مشکل میخوریم، چون نمیتوانیم به نحو صفتیت اخذ بکنیم، چاره‌ای نیست جز طریقیت، و نتیجه فرق میکند با اونجایی که ما بتوانیم علم را علی نحو صفتیت اخذ بکنیم. تفصیلش انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.